الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گفته شد که اگر در ذات عدتین احد العدتین بالحمل باشد او تمام می شود، ثم عده دیگر را نگه می دارد و عده بالحمل مقدم است ولو سببش مؤخر باشد، بر اینکه نمیشه حمل را تأخیر انداخت. و در غیر حمل گفته شد مقتضای قاعده این است هر عده‌ای که سببش مقدمه عده او مقدم بشود، و اگر مقارنن حق الناس بدانیم احتمال قرعه هست، و یا بگیم مخیر است، زن مخیر هر کدوم را میخواد به عنوان عده شبهه انتخاب کنه یا عده طلاق مثلا. یک احتمال دیگری که در اصل مسئله هست این که در ذات العدتین حائل بگیم عده طلاق مقدم است ولو سبب عده دیگر مقدم باشد. در عدتین حائل عدت الطلاق مقدم ولو سببش مؤخر باشد، یعنی اول وقت شبهه شده بعد مطلقه، بگیم عده طلاق رو باید زودتر انجام بدهد لاقواییت سبب، برای اینکه سبب اقواست و اصل در عده است. طلاق نسبت به عده سببیتش کاملتره و اصل در عده است. چون سببیتش کاملتره و اصل در عده است بگیم که او مقدم می شود عدهش ولو سببش مؤخر باشد. لکن لا یخفا علیک ما فی هذا الوجه، این بیش از یک اعتباری نیست، اونم اعتبار غیب تمام، لیس به ازید من الاعتبار، اونم اعتبار غیب تمام، برای اینکه اقواییتی ما نمیفهمیم. طلاق موجب عده است و تیب شبه هم موجب عده است، این اقواییتی ندارد که این سببیتش محکمتر باشه زودتر آتیش میگیره، این مثلا الکل زودتر آتیش میگیره، اون یکی مثلا نفت سیاه دیرتر آتیش میگیره. اقواییت سببی ما نمیفهمیم. طلاق موجب عده است و تیب شبه هم موجب عده است، طلاق موجب عده است، نمیدونم وفات موجب عده است، این اقواییتی ما نمیفهمیم برای سببیت که چون اقوا هست پس جلوتر. ثانیاً اگر اقوا هم باشد، حالا چون اقواست ولو بعد به وجود اومده باید تأثیرش از قبل باشد، چون سبب اقواست و بعد ولو بعد ما اومده، اما بگیم از چه تأثیر میکنه؟ از قبل تأثیر میکنه، باید عده او رو زودتر نگه داشت. پس این وجه که اگر عده طلاق بود مقدم می شود ولو سببش مؤخر باشد، لاقواییت طلاق فی السببیه و لانه الاصل فی العده فی ما لا یقوا، که این بیش از یک اعتباری نیست، اونم اعتبار غیر تمام. اعتبار غیر تمام، حالا مضافم این که اعتبار غیر تمامه، لأن لا نفهم الاقوایی اصلا، الطلاق سببون و الوجه سببون، اقواییت نمی فهمیم. انما العده من الماء اذا اولجه فقط وجب الغسل والمهر والعده، این فرقی در این جهت نیست. بله او در کتاب الله آمده، این مقدار است که عده طلاق در کتاب الله آمده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و المطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثة قرون، اما اقواییتی ما نمیفهمیم. این اولا. ثانیا اگر اقوا هم باشد چه ملازمه ایست بین اقواییت سبب و بین تأثیرش متقدمن ولو خودش چه بوده؟ متأخر بوده. ولو خودش متأخر بوده بگیم نه خیر زودتر اثر می کند. چه ملازمه ایست بین اقواییت تأثیر و تأثیر مقدم و امکان وجوده مؤخرا. بله عالم با عمل میگن یه تأخر و تقدم رتبی اینجوری دارد، در اون شعر دارد، عالم اگر چه زاد مؤخر مقدم است، اما اون مقدم مقدم اعتباریه، درسته مثلا این شخصیتش بالاتره اگر عالم با عمل باشد، اما در باب تأثیر و تأثر این نیست. یک سببی اقوا هست، پس چون اقواست ولو بعد بیاد باید چی؟ باید زودتر تأثیر کند. این میشه اون وقت روابط بر چی؟ ثوابت دیگه، این افراد شما بلدی دیگه، این میشه روابط بر ثوابت. چون این آقا قوی تره پس حالا که دیرترم اومده صندلی جلو بش بدیم. چرا حالا دیرتر اومده چرا صندلی جلو بش بدیم حالا قوی تر باشد؟ پس بنابراین این یک اعتباری بیشتر نیست، اونم اعتبار نا تمام. هم همونه که گفتیم که هرچی سببش مقدمه این مطابق قاعده است دیگه. اول طلاق بوده عده طلاق رو نگه میداره، بعد وصی شبه بوده بعد عده وصی شبه رو نگه میداره، این دیگه مطابق با قاعده است. قضاء عقلایی بر اینه مطابق للاصل و علیه قضاء العقلا. میگن زودتر اومدی آسیاب و پسا نون سنگکی هم اینجوری دیگه، نوبت دیگه، این مطابق با قاعده عقلایی هم هست. عقلا هم اینجور میگن، میگن مقدم سبب مقدم مسبب مقدم. بفرمایید بذاری حاج آقا بفرمایید. چشم خدمت کنست ها؟ بله وجه شبه قبل است. حالا اونجایی که متصور باشد، حالا اونجایی که متصور باشه، حالا زن مردم بوده وقتی به شبهش کرده بعد ازدواج کرده بعد طلاقش شد، حالا متصور نمیدونم چی شد، حالا فرض داره ببرون، فرض داره، فرض داره. بله چی شریعت نه میگم حکم اقلاس. بفرمایید. آره آره بله اونجا که هر کدومش میخواد میاره تر. نه اونجا ببینید فایده نداره برای یکیش. ببینید توجه میکنید هیچ اثر نداره اونجا، اونجا بله مگر بگی غسل جنابت اگر باشه وضو دیگه نمیخواد، بقیه اقصال وضو میخواد، توجه دارید؟ اولا اونجا این مشکل پیش نمیاد، برای اینکه یا نیت تداخل میکنه، آخه مثال باید درست باشه، یا نیت تداخل، توجه کنم از اونجا اصلا باب، یا نیت تداخل میکنه فبها و تمت، یا متوجه نیت تداخل نی، یکیش که انجام جنابتی که انجام داد از بقیه مجزیه، از اونجا ثمره نداره. چرا مساخه من از منعا، توجه بفرمایید، از من عادت حضرت عالی و المصنف اعطاء حکم بالمثال. شما با مثال میخوای مطلب رو تموم کنی، یه وقت توجه بفرمایید این جمله سویتی رو عرض کنم، یه وقت شما اول مطلب رو میگید به یاد مرحوم معلم حبیب آبادی رضوان الله تعالی علیه که به ما حق داره، به همه حق داره، یه وقت شما میایید اول مطلب رو میگید بعد میخوای یه مثال براش بزنی، مطلب رو تمام کردی. اینجا میگم لیس من دعو المحصل المناقشه تو فل مثال، کار همه کسی هست وقتی یه مطلبی رو میگه یه مثل میزنه. یه وقت نه، شما یه مطلبی را میخواید تبیین کنید، با مثال تبیین میکنید، اصلا دلیل شما مثال است. اینجا باید اشکال کرد در مثال و اون جمله سیوطی که از من عادت المصنف اعطاء الحکم بالمثال از این قبیل دومه، ولی این که امتیازی برای مصنف، خب پنج انگوش نهاد و گفت یه وجب، هر کسی که مطلبی رو میگه یه مثالی میزنه، او اینجوریه کلامنا لفظون، برگردیم به اون اول دیگه، کلامنا لفظون مفیدون کستقم، میگه در کلام شرط است این که متکلم قاصد باشد و مصنف شرطیت القصد را با مثال فهمون، یعنی این استقم استقم قرآنه و استقم قرآن با قصده، فلذا با مثال که زده فهمونده که باید کلام درش چه باشد؟ قصد باشد. روشن شد یا نه؟ حالا از من عادت المصنف اطالت به مثال درست بود یا نه؟ خب بفرم، من برای اون جایزه گرفتم اینجا. بله. آره. چرا در قبل آسیاب و پسا نوبت اغلا این آسیاب و پسا همش اینجوریه، ثمره ندارد، مثال بی ثمره است. چه ثمره؟ تداخل، تداخل. نمیشه که هیچ کس شما یه مطلبی میگی که نمیشه درستش کرد، میگم مثالت خدشه دارد، میگم هیچ کس قالب عدم، همه قالب تداخل، به نیت واحده همه رو میاره. مثالی میزنی که نمیشه درست. از من عادت المصنف شو، نه اختلافی نی. حالا ما بر اون مبنا میگم، من میگم شما اشکالت وقتی میتونی با یه مثال اشکال کنی که همه قبول داشته باشن. من میگم اونجا اصلا این مسئله پیش نمیاد، اینکه نمیخواد سر سالم و دستمال ببنده، خب نیت همه میکنه و با نیت همه اینجوری انجام میگیره. پس بنابراین این مطلب هم تمام نیستش و حق اینه که سابقه سبب سابق مسبب سابق. آقای اون نراقی چی؟ خب بله، یعنی چی؟ مثل طلا، من که نگفتم، یعنی مثل اون، یعنی مثل اونه، یعنی سببیت کمتره. میگن فلانی مثل فلان آقای نراقی ملاست، یعنی این ملایی، این خزانه نفسش در تأثیر ملایی کمتره. مثل یکی الکل زود آتیش میگیره، یکی نفس سیاد. خوش بده آقای نراقی، توجه بکن، بذار رد بشید، خب بگید تخصه بشید، اجازه بکن. من همینو گفتم، من این جوابه، خوش بدید. مسئله هفت، مسئله دیگه اونها معلوم شده، عبارت ها رو دیگه بعد خودتون مطالعه میکنید. مسئله هفت، لو تلق زوجته بائنن ثم لتاها شبهتن اعتدت عدتن اخرى على الاحوت بالتفصيل المتقدم في المساله السابقه. اگر زنی را طلاق داده به طلاق بائن، بعد خیال کرد که زن خودش نیست، زن دیگریه، یه زن اجنبیه است، و چیه به شبهه کرد او را، خب یه عده مال طلاق بائنش بود، یه عده مال وطیه به شبهه، دو تا عده باید نگه دارد بنابر عدم تداخل. اون هر کدام سببش، اگر حامل بود عده حمل مقدمه، اگر حائل بود عده ای که سببش مقدمه مقدمه. پس لو تلق زوجته بائنا ثم لتاها شبهه اعتدت عده اخرى على الاهوت بالتفصيل المتقدم في المساله السابقه. یعنی اگر حامل بود عده حمل مقدمه، اگر حائل بود اونی که سببش مقدمه همون مسببش هم مقدم می شود. البته مثال را ایشون مختصن به بائن زده، لو تلق زوجته بائنن ثم لتاها شبهتن، لکن در رجعی همین حرف میاد. بنابراین که بگیم وجه مطلقا رجوع نیست، یعنی شما در باب رجعی میگید الوجیو رجوعون قصد به رجوع اولم یقصد قصد بهی عدم و حتی قصد عدم رجوع، میگید الجماع فی الرجعیه رجوعون و این قصد بهی عدم الرجوع. یه وقت اینو میگید، این دیگه معنا نداره که تعدد سبب پیش بیاد، برای اینکه اگر مطلقه رجعیه بود به معنی اینکه وطیش کرد میشه رجوع، اصلا عده طلاقش از بین میره و میشه زنش. اما اگر شما گفتید نه، جماع مع قصد رجعه رجوعون یا جماع بلا قصد رجوعون، اما جماع بدون قصد اونجا رجوع نی، گفتید مع القصد رجوعون، در اون صورت فرض داره. پس در رجعی بر مبنای کسی که مطلق الجماع رو رجوع میداند که متصور می طلق رجعیا وتاه شبهتن، دیگه وتاه شبهتن صارت زوجتن، دیگه اصلا عدیوتی به شبهه نمیاد، چون شما مطلق الجماع رو چه میدانید؟ رجوع. اگر مطلق الجماع رو رجوع ندانید، این فرع در اونجا هم میاد. و ظاهرن این که امام مختصش کرده به طلاق بائن، برای این که در باب رجوعشون معتقده مطلق الجماعه رجوع، ولو قصد بهی عدم الرجوع، الجماع رجوع لین قصد بهی عدم الرجوع. بنابراین نمیشه بگیم طلق در عده رجعیه ثم وتاها شبهتن، حالا دو تا عده دارد، به معنی اینکه وتاها شبهتن تسعیرو زوجتن، ظاهرا مثال از این جهته. ام سهل برزانی که مبانی برای آقایون روشن. طلاق باهن بله، خلعش عده داره، طلاق سوم عده داره. اون یکی اشکال من نتونستم جواب بدم، اما این یکی دور الان جواب میدم. باهن خلع باهنه یا نه؟ خلع باهنی؟ طلاق سوم باهنه یا نه؟ باهن عده داره یا نه؟ عده داره یا نه؟ من عرض میکنم طلاق باهن، برای اینکه اون اشکال شما رو میخوام دو تا حرفش پس بگیرم، من عرض کنم طلاق سوم عده داره یا نه؟ باینه یا رجعیه؟ سوم باینه یا رجعیه؟ عده. طلاق خل باینه یا رجعیه؟ جزء باینه شمردن یا جزء رجعیه؟ گوش بدید. ثوابش مال آقازاده شهیدتون. توجه بفرمایید. خب مسئله 8، الموجب للعده امور، الوفات و طلاق به اقسامه و الفسخ بالعیوب و الانفساخ به مثل الارتداد او الاسلام او الرضا و الوطع به شبهه مجردن عن العقد او معه، شبهه موضوعیه باشد یا شبهه حکمیه باشد، و انقضاء المده او هبتها فی المتعه، همه اینا عده دارد. بحثاش هم گذشته، اینجا برای این جمله بعدی ذکرش کرده. تمام این امور موجب عده است، لکن به شرط دخول. همه اینها موجب عده است به شرط دخول. انما العده من الماء اذا اولجه یا اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل والعده والمحفظ، همه اینا موجب عده است، لکن یشترط فی الجمیع کونها مدخولا بها الا الاول، فقط عده وفات که زن غیر مدخوله هم باید عده وفات نگه بدارد. قضاء لاطلاق آیه شریفه والذین یتوفون منکم ازواجا، اون وقت بعد میگه زنها باید تربص کنند، و برای روایات خاصی که بحثش گذشته. در عده وفات دخول شرط نیست، در بقیه عدد دخول شرطه، بر اینکه اذا التقى الختانان وجب القسل والعده یا انما العده من الماء. حالا یه نکته اینجا عرض کنم، یه فرعون اگر العده من الماء، پس اگر زن به وسیله تلقیح نطفه غیر حامله شد، حالا غیر یا شوهرش یا غیر شوهر، اگر زنی را با نطفه شوهرش به وسیله لقاح خارجی و دستگاه حامله کردن، نطفه مرد را گرفتن وارد رحم زن کردن، بعد این زن را میخواد مرد طلاق بدهد، آیا در این جور جایی دخولی هم اصلا نکرده است، آیا این زن به وسیله ورود نطفه عده باید نگه دارد یا نباید عده نگه دارد؟ یا زنی نطفه مرد دیگری شبهتن وارد رحمش شد، یه زنی بود شوهر نداشت، رفت نشست توی حمام، اون روایتی که دارد یه قصه دارد، رفت نشست در یه جایی که نطفه بود، اون نطفه وارد رحمش شد شبهتن، یا تزریق کننده یه نطفه گفته بودن نطفه رو به فلان زن تزریق کن، این اشتباهی به یه زن دیگری تزریق کرد که این شد ماء محترم، نطفه شبهه شد. اگر زنی حامله شد یا نطفه وارد رحم شد من زوجه اما بلا دخولن، یا نطفه وارد رحم شد به شبهه بلا دخولن، ماء محترم دیگه. خب شما بگید انما العده من الماء، پس اگر این رو بعد شوهرش خواست طلاقش بده باید چی نگه دارد؟ عده نگه دارد. آیا اگر نطفه وارد رحم زن شد و نطفه محترمه بود از باب این که زنا نبود تا نطفه غیر محترم باشد، مثل اینکه نطفه مردش بود، یا شبهتن وارد رحمش شده است، آیا عده باید نگه دارد یا نباید عده نگه دارد؟ ها؟ چرا نباید؟ انما العده من الماء، ها؟ انما العده، یقدر حرف بزنن انرژی مصرف کنن مغزشون بازشون، میگن ورزش حلقوم حرف بدنه، حرف که بزنی حلق ورزش میکنه. بفرمایید، راه رفتن ورزش همه بدنه. بگو چی؟ زاد الاحکام. نه، اولات الاحمال که کار به این نداره که مال شوهرشه. حالا حامله نشد، حامله نشد چی؟ کدوم اصلاحات؟ انما لکن حق اینه، توجه بفرمایید، حق اینه که در هیچ یک از این موارد عده نیست، هیچ یک از این موارد عده نیست، بلکه اینکه اون انما العده من الماء در مقابل ایلاج و در مقابل ایلاج بلا ما و ایلاج مع الماء، روایت رو مراجعه کنید، اون در مقابل اینه که دخول شده یه وقت بلا ما این یه وقت مع الماء، حسب حسب اضافیه. انما العده من الماء یعنی من الماء مع الدخول، ولذا راوی پرسید اگه دخول کرد و منیق نداشت اونجا جنوب است اونجا عده دارد یا عده نداره؟ اون انما العده من الماء با فرض دخوله حسب ناظر به جایی است که دخول نباشد، نه انما العده من الماء یعنی زنه نشسته حالا توی حمام یه مقدار نطفه شبهتن وارد رحمش شد، حالا بعد میخوان طلاق شوهر کرد میخوان طلاقش بدن، مدخوله هم نیست بگیم حالا باید این عده نگه داره، یا اگه بخواد شوهر کند باید عده نگه داره، عده نطفه عن شبهتن. حق اینه تا دخول نباشد عده نیست. انما العده من الماء هم در مورد دخول حسب هم حسب اضافیه. و اما چی ارسه میبره؟ کم لطفی میکنید، ارث چه ربطی به عده دارد؟ ارث تابع، آقای بزرگوار، ارث تابع ریشه است. توجه کنید مسئله نوع آیم انصراف داره، آیم مال زن و شوهر داره می. خب شما ای امرو مشکل کن بگو عده دارد، نه عده نداره، عده ندارد، حصر اضافیه. من یک کلمه میخواستم بگم اینقدر حرف زدید، من یک کلمه میخواستم بگم حصر اضافیه. ازلتقل خطانان فقط وجب القصر و المهر، التقاء خطانه این میخواییم، حتی نسبت به وجه در دوبر محل اشکاله که آیا عده میارد یا عده نمیارد. مسئله نه، لو طلقها رجعیاً، توجه کنید، لو طلقها رجعیاً بعد الدخول، اگر زنه را طلاق داد طلاق رجعی بعد از دخول، ثم رجع، بعد رجوع کرد، ثم طلقها قبل الدخول، بعد طلاقش داد دوباره قبل از دخول، لا یجری علیه حکم الطلاق قبل الدخول حتی لا یحتاج الى العده، مرعی مدخوله صارت مطلقه ثم رجعها، بعد رجوع کرد دخول نکرد دوباره طلاقش داد. اینجا اینجور نیست که بگیم این طلاق غیر مدخوله است، و طلاق غیر مدخوله دیگه عده نداره. میگه لا یجری علیها حکم طلاق غیر مدخوله. سرش اینه که رجوع طلاق را از بین میبرد. رجوعی که محقق شده اون طلاق را کل عدم کرده و لذا رضایت زوجه نمیخواد. کل رجوع یوجب و محل طلاق کل فسخ و لذا لا یحتاج در رجوع، لا نحتاج در رجوع به رضایت زن. خب پس وقتی طلاق از بین رفت، الان که میخواد دوباره زن رو طلاق بدهد، این زن مدخوله است، میخواد طلاق بدهد زن مدخوله را. پس اینجا حکم روشنه در این فرق. من دوباره میخونم: لو طلقها رجعیا بعد الدخول ثم رجع ثم طلقها قبل الدخول، بعد قبل از دخول طلاقش داد، لا یجری علیه حکم طلاق قبل الدخول، حکم طلاق قبل از دخول برش جاری نمی شود، حتی اینکه احتیاج به عده نداشته باشد. چرا؟ لأن الرجوع سبب لإعدام الطلاق، طلاق از بین می برد، نکاح اول سر جای خودش هست، میشه طلاق زن مدخوله، دیگه اون طلاق قبلی از بین رفت و سار وجوده کل عدم. این فرق روشن. حالا من غیر فرق بین کون طلاق ثانی رجعی او باینا، فرق نمی کنه دوباره که میخواد طلاق بده، طلاق رجعی بده یا طلاق باین، به هر حال طلاق زن مدخوله است، چون اون طلاق وسط از بین رفت، نکاح مجددی در کار نیومده. در این فرض نکاح مجددی در کار نیامده، زن مدخوله است، طلاقش احتیاج به عده داره. و کذل حال، اینجاست که بعضی اشکال کردن، و کذل حال لو طلقها باینن، اگر زن را طلاق داد باینن ثم جدد نکاحها فی اثناء العده، بعد دوباره در اثناء عده باین آمد تجدید نکاح کرد، ثم طلقها قبل الدخول لا یجری علیها حکم طلاق قبل الدخول، این حکم طلاق قبل الدخول برش جاری نمیشه. این دیگه حرف قبلی اینجا نمیاد، چون فرض اینه طلاق باین بوده، رجوعی در کار نبوده، دوباره عقدش کرده است. خب وجه جریان، وجه جریان طلاق قبل الدخول، وجهش اینه که این مرأه به نکاحیست که دخول ندارد، مرأه نکاحیست که دخول ندارد، و طلاق مرأی که دخول ندارد عده ندارد. طلقها باینن ثم عقد علیها فی مدت العده، بعد آمد دوباره طلاقش داد. حالا که داره طلاق میدهد مرأه منکوحه به نکاحن که درش دخول نیستش. این وجه عدم جریان در اینجا، مرأه منکوحه به نکاحن که درش دخول نیست. حالا این وجه رو داشته باشید، بقیه هم همینجوره بخونم تا بعد وجه عدم جریان عرض کنم. و کذل حال فی ما اذا عقد علیها منقطعن، با هبه، با عقد انقطاعی، ثم ذهب مدتها بعد الدخول، بعد مدت رو بعد از دخول بخشید، ثم تزوجها، خب مدت رو که بخشید، بعد اومد در مدت بخشیده شده که عده باید از این نگه دارد، اومد چی کار کرد؟ دوباره ازدواجش کرد، مرده، زنه رو صیغه کرده، دخول کرده، مدت رو بخشیده، باید عده نگه داره، اومد در عده خودش دوباره چی کارش کرد؟ عقدش کرد. ثم اجازه فرمایید، اذا عقد ثم وهب مدتها بعد الدخول ثم تزوجها، بعد در مدت عده متعه خودش ازدواجش کرد. در مدت عده متعه که میشه ازدواج کنه که زن خودش عده خودشه، ازدواجش کرد، طلاقش داد قبل از دخول. این یه راهی شد برای اینکه راحت به قول صاحب جواهر دیگران 7-8 نفر بتونن یک مرعه شابه ای را در لیله واحده ای ازش استفاده کنن، کل استفاده مشروع زنا هم نمی کنن. عقد انقطاع نسبت به این زن بعد از دخول مدت را می بخشد، 3 روزه 4 روزه بعد از دخول و تمامیت العمل یهب مدتها. خب الان باید برای این مرد عده نگه دارد، چون در هبه عده باید نگه دارد، تو عده خودش عقد دائمش میکنه با یه مهریه، دخول نمیکنه تو این عقد دائم، طلاقش میده، میشه طلاق مرعه منکوحه در حالتی که دخول در کار نیست. طلاقش که داد عده که ندارد، اون دومی میاد چیکار میکنه؟ دومی میاد به عقد متعه میگیردش، دخول میکند، بعد که مدت رو میبخشد، در مدت دومی عقدش میکنه، طلاق میدهد، طلاق قبل و حلم جرا. اینم یه راه حالا عرض میکنم. اینم میگن وجه این که عده نداشته باشه، توجه کنید، وجهش اینه: هاذهی مرأتون مطلقتون به نکاح لم یتحقق دخول فی ذلک النکاح. من دارم زن منکوحی را طلاق میدهم که در این نکاحی که طلاق دنبالش میاد دخولی در این نکاح انجام نگرفته. طلاق المنکوحه التي لم يدخل بها در این نکاح، طلاقم که به این نکاح میخوره، طلاق که به جای دیگه نمیخورد که. بنا توجه کنید، گوش بدید، میخوام زود تموم کنم. اینا همه وجه جریان عرض کردم، وجه جریان در این صور اخیر رو عرض کردم. لکن امام قدس سره می فرماد بعد از آنی که میگه جاری نمی شود، فتوهم و جواز الاحتیال به نکاح جماعت فی یوم واحد امرأت شابه ذات عده به ما ذکره فی غایت فساد و علل مربین جامعه ها، این که اینها را تنبیهشون کنن. حالا وجه فساد چرا فاسده؟ خب این داره طلاق میدهد مرعه منکوحه به نکاحی که در اون نکاح دخول نبوده، این فاسده. و حق اینه که عده دارد، این طلاق مدخوله است نه طلاق غیر مدخوله. برای این که ادله طلاق که میگه زن مدخوله عده دارد، میگه زنی که مدخوله است از شوهرش عده دارد، چه طلاق بخوره به یه نکاحی که دخول نیست، چه طلاق بخوره به نکاحی که دخول هست. مرعه غیر مدخوله عده ندارد، نه غیر مدخوله در یه نکاح عده ندارد. جزء طلاقهای بی عده طلاق غیر مدخوله است، یعنی اونی که دخولی براش انجام نگرفته از طرف مطلق. در مقابل مدخوله طلاق دارد، مطلق دخول کرده طلاق دارد، دیگه عده دارد. دیگه در ادله عده اینجور نیست که مرعه غیر مدخوله به هازن نکاح عده ندارد، مرعه مدخوله به هازن نکاح عده دارد. این در ادله عده نیست. المرأة المدخولة للمطلق لها عده، چه میخواد طلاق بخوره به نکاح بی دخول، چه میخواد طلاق به نکاح با دخول بخورد. المرأة المدخولة للمطلق، مرأة مدخولة مطلق طلاقش عده دارد، میخواد در این نکاح هم دخولی باشد، میخواد در این نکاح دخولی نه. این قید را که آیون پیدا کردن و مثل این که صاحب جواهر دیگران خواستن بگن اشبه به اصول مذهب و درست این حیله، این قید دلیل ندارد. عده برای طلاقی است که نکاح او درش دخول باشد، طلاقی که نکاحش دخول ندارد عده ندارد، این قید ما نداریم. ما اونی که داریم اینه: المرأة الغير المدخولة في الطلاق ليس لها عده، المرأة المدخولة في الطلاق لها عده. زن مدخوله طلاقش عده دارد، چه در این نکاح دخول باشد چه در این نکاح دخول قید این که دو خول در نکاح باشد، این قید لا دلیل له، خلاف اطلاق ادله است. من بعد خدمتتونم و صلی الله علی سیدنا محمد.